بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. الحمدلله پیشگفتار رو که خیلی مفصل هم بود از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به پایان رسوندیم و در این جلسه وارد بخش اول میشیم. ایران از نظر ملیت ایرانی. شاید هیچ زمانی با این جزئیات و با این دقت این محتواها رو دریافت نکرده باشید. خیلی غم انگیزه که عمر این کتاب ها از عمر خیلی از ماها بیشتره، ولی ما تا این سن خیلی از این کتاب ها رو نخوندیم، در حالی که اگر خیلی از مردم ما، خیلی از جوانان این مطالعات رو داشته باشن و ذهنشون باز بشه و قدرت تجزیه و تحلیل پیدا کنن با خوراک سالمی که در واقع به مغز میدن، تحت تأثیر خیلی از شبهات، خیلی از ابهامات، خیلی از مکرهای کسانی که میخوان مغزها رو تعطیل کنن قرار نمیگیرن. از صمیم قلب با این انگیزه این کتاب ها رو میخونیم، با این نگاه که در هر حال هر زمان جلوی ضرر رو بگیریم منفعته انشاءالله. خب به صفحه PDF صفحه 47 میشه با عنوان ما و اسلام. از رو میخونم. به طوری که تاریخ شهادت می‌دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزار ساله خود با اقوام و ملل گوناگون عالم به اقتضای عوامل تاریخی، گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است. همچنان که ما نیز به نوبه خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده ایم. هر جا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران حذف نشده ایم و در عین این که به ملیت خود علاقمند بوده ایم، این علاقمندی زیاد تعصب آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما نگشته تا ما را از حقیقت دور نگه دارد و قوه تمیز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد. از ابتدای دوره هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه قسمت‌هایی از کشورهای همسایه تحت یک فرمان درآمد، تقریباً 2500 سال می‌گذرد. از این 25 قرن، نزدیک 14 قرن آن را ما با اسلام به سر برده‌ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است. با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم. با آداب این دین زندگی کرده ایم. با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم. با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است. نیز به اعتراف همه مطلعین، ما در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و غیر قابل توصیفی به تمدن اسلامی نموده ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان، حتی خود اعراب، بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازه ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است. بنابراین حق داریم روابط اسلام و ایران را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم و سهم خود را در نشر معارف اسلامی و نیز سهم اسلام را در ترقی مادی و معنوی خیش با دقت کامل و با اتکا به مدارک معتبر تاریخی روشن نماییم. ملت پرستی در عصر حاضر. یکی از مسائلی که در قرن حاضر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، مسئله ملیت است. در این روزها بسیاری از ملل عالم، از جمله مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی، به این مسئله توجه خاصی پیدا کردند و حتی برخی از آنان به قدری در این مسئله غرق شدند که حد و حسابی برای آن نمیتوان قائل شد. حقیقت این است که مسئله ملیت پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام مشکل بزرگی به وجود آورده است. گذشته از اینکه فکر ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیماتی اسلامی است. زیرا از نظر اسلام همه عنصرها علی‌السوا هستند. این فکر مانعی بزرگی است برای وحدت مسلمانان. چنان که می‌دانیم جامعه اسلامی از ملل مختلفی تشکیل شده است و در گذشته اسلام از ملل مختلف و گوناگون یک واحد به وجود آورد به نام جامعه اسلامی. این واحد اکنون نیز واقعا وجود دارد، یعنی واقعا در حال حاضر یک واحد بزرگ 700 میلیونی وجود دارد که فکر واحد و آرمان واحد و احساسات واحد دارد و همبستگی نیرومندی میان آنان حکم فرماست. هر اندازه جدایی میان آنهاست مربوط به خود آنان نیست، مربوط به حکومتها و دولتها و سیاستهاست و در قرون جدید قدرت‌های اروپایی و آمریکایی عامل اساسی این جدایی هستند. با همه اینها هیچ یک از این عامل‌ها نتوانسته است اساس این وحدت را که در روح مردم قرار دارد از بین ببرد. به قول اقبال لاهوری، امر حق را حجت و دعوی یکی است. خیمه‌های ما جدا، دل‌ها یکی است. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. افرادی از همین واحد همه ساله یک اجتماع تقریبا 1.5 میلیون نفری را در مراسم حج تشکیل می دهند. خب اینجا باید توجه داشته باشیم که این آماری که مطرح میشه برای اون زمانیه که این کتاب نوشته شده. الان جمعیت مسلمانان در جهان بیشتر شده. اسلام به عنوان دین خاتم و آخرین دینی که با کتاب آسمانی به بشر عرضه شد، در حال حاضر در دنیا با جمعیت 7 خورده میلیاردی حدود 1.8 میلیارد مسلمان رو در دل خودش داره. 60% مسلمان های جهان الان تو آسیا هستن. 200 میلیون حدوداً شیعه ما داریم و بقیه سنی هستن. و 8% از جمعیت مثلا کشور آمریکا رو مسلمان ها تشکیل میدن. در حال حاضر هم دین اسلام رتبه دوم دین های جهان رو داره. یعنی اول مسیحیت، ولی تو آماری که ارائه میشه سرعت گرایش به دین اسلام خیلی بیشتر از سرعت گرایش به دین مسیحیت هست. به خاطر همین تو بررسی هایی که انجام میشه مثلا میگن که در سال 2050 دیگه حدوداً 30% از جمعیت جهان مسلمان‌ها خواهند شد و یواش یواش دین اسلام دین اول جهان میشه. یعنی تقریباً تا سال 2070 جمعیت مسلمانان از مسیحیان هم بیشتر میشه. نکته جالب این رشد هم اینه که هم گروه سنی که به دین اسلام گرایش پیدا میکنن جوانان هستند و هم اینکه نرخ باروری تو این گروه معمولا بیشتره، در حالی که سایر گروه های دینی معمولا جمعیتشون سالخورده است. از این جهته که خب طبق همه محاسبات سرعت و پیشرفت و آینده گرایش دینی مردم جهان با دین اسلام هست. پس طبیعتا الان جمعیت مردمی هم که حج میرن سالانه از کشورهای مختلف به نسبت این 1.5 میلیون نفر الان خیلی بیشتر هست. هرچند که ما الان جمعیتی مثل جمعیت میلیونی راهپیمای اربعین هم داریم که به 30 میلیون نفر رسیده سالانه. خب توی آماری که ارائه میشه در حال حاضر در حج معمولا حدود 3 میلیون سالانه جمعیت پوشش داده میشن برای اینکه برای حج واجب حاضر بشن. خب متن رو ادامه بدیم. اما از این طرف فکر ملیت پرستی و نژاد پرستی فکری است که می‌خواهد ملل مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد. این موج در قرون اخیر در اروپا بالا گرفت. شاید در آنجا طبیعی بود، زیرا مکتبی که بتواند ملل اروپا را در یک واحد انسانی و عالی جمع کند وجود نداشت. این موج در میان ملل شرقی به وسیله استعمار نفوذ کرد. استعمار برای اینکه اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن را اجرا کند، راهی از این بهتر ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بکند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. به هندی بگوید تو سابقت چنین است و چنان، به ترک بگوید نهضت جوانان ترک ایجاد کن و پانترکیسم به وجود آور، به عرب که از هر قوم دیگر برای پذیرش این تعصبات آماده تر است بگوید روی عروبت و پان عربیسم تکیه کن، و به ایرانی بگوید نژاد تو آریاست و تو باید حساب خود را از عرب که از نژاد سامیست جدا کنی. فکر ملیت و تهییج احساسات ملی احیانا ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقلال پاره‌ای از ملت‌ها به وجود آورد، ولی در کشورهای اسلامی بیش از آن که آثار خوبی به بار آورد سبب تفرقه و جدایی شده است. این ملت‌ها قرن هاست که این مرحله را طی کردند و پا به مرحله عالی‌تری گذاشتند. اسلام قرن هاست که وحدتی بر اساس فکر و عقیده و ایدئولوژی به وجود آورده است. اسلام در قرن بیستم نیز نشان داده است که در مبارزات ضد استعماری میتواند نقش قاطعی داشته باشد. در مبارزاتی که در قرن بیستم به وسیله مسلمانان بر ضد استعمار صورت گرفت و منتهی به نجات آنها از چنگال استعمار شد، بیش از آن که عامل ملیت تأثیر داشته باشد، عامل اسلام مؤثر بوده است. از قبیل مبارزات الجزایر، اندونزی، کشورهای عربی و پاکستان، آری این ملت‌ها قرن هاست نشان دادند که با انگیزه فکری و اعتقادی و بر اساس یک ایدئولوژی می توانند وحدت به وجود آورند و قیام کنند و خود را از چنگال استعمارگران نجات دهند. سوق دادن چنین مردمی به سوی عامل احساس ملیت حقاً جز ارتجاع نامی ندارد. خب دیگه خیلی متن واضحه دیگه. ملت‌ها بر اساس یک انگیزه فکری و عقیده‌ای، یک ایدئولوژی مشخص، همه در قالب یک ملت، یک امت با یک وحدت فکری در حال همپوشانی همدیگه و رشد و تأثیرگذاری قرار داشتن. و خب طبیعتاً اینکه به هر کدوم از اینها با یک تعریف بی‌معنای غربی ملیت‌های متفاوت تعریف کنی و اینها را از هم جدا کنی هیچ چیز جز ارتجاع نیست، ولی ظاهر و تعریف رو به یه شکلی کردن که تصور بشه که این ارزشمنده، این درسته و باید به این سمت گرایش پیدا کرد. به هر حال موج عنصرپرستی و نژادپرستی که سلسله جنبان آن اروپاییانند مشکل بزرگی برای جهان اسلام به وجود آورده است. میگویند علت این که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی ملیت خود را مخفی می‌کرد این بود که نمی‌خواست خود را به یک ملت معین وابسته معرفی کند و احیاناً بهانه‌ای به دست استعمارچیان بدهد و احساسات دیگران را علیه خود برانگیزد. ما به حکم اینکه پیرو یک آیین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام هستیم که در آن عنصر قومیت وجود ندارد، نمی‌توانیم نسبت به جریان‌هایی که بر ضد این ایدئولوژی تحت نظام و عنوان ملیت و قومیت صورت می‌گیرد بی تفاوت بمانیم. توی بحث ایدئولوژی اسلامی اصلا عنصر قومیت وجود نداره. ولی کاری که با اندیشه‌های ما کردن اینه که هر مجموعه‌ای، هر مردمی قومیت رو ارزش بدن و اهمیت بدن که مهدش و ریشه این تفکر از کشورهای اروپایی به ما تزریق شد که در پیش گفتار باهاش آشنا شدیم. همه می دانیم که در این اواخر افرادی بیشمار تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانی مبارزه وسیعی را علیه اسلام آغاز کردند و در زیر نقاب مبارزه با عرب و عربیت مقدسات اسلامی را به باد اهانت گرفتند. آثار این مبارزه با اسلام را که در ایران در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات هفتگی و غیره می‌بینیم، نشان می‌دهد یک امر اتفاقی و تصادفی نیست، یک نقشه حساب شده است و منظوری در کار است. تبلیغات زرتشتیگری نیست که این روزها بالا گرفته و مد شده، یک فعالیت سیاسی حساب شده است. همه می‌دانند که هرگز ایرانی امروز به دین زرتشتی بر نخواهد گشت. تعالیم زرتشتی جای تعالیم اسلامی را نخواهد گرفت. شخصیت های مزدکی و مانوی و زرتشتی و همه کسانی که امروز تحت عنوان دروغین ملی معرفی می شوند و هیچ صفت مشخصه‌ای جز انحراف از تعلیمات اسلامی نداشتند، خواه آنکه رسماً به نام مبارزه با اسلام فعالیت کرده باشند یا مبارزه با قوم عرب را بهانه قرار داده باشند، هرگز جای قهرمانان اسلامی را در دل ایرانیان نخواهند گرفت. هرگز المقنه و سندباد و بابک خرمدین و مازیار جای علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و حتی سلمان فارسی را در دل ایرانیان نخواهند گرفت. اینان را همه می دانند. ولی در این حال جوانان خام و بیخرد را می توان با تحریک احساسات و تعصبات قومی و نژادی و وطنی علیه اسلام برانگیخت و رابطه آنان را با اسلام قطع کرد. یعنی اگرچه نمی شود احساسات مذهبی دیگری به جای احساسات اسلامی نشانید، ولی می شود احساسات اسلامی را تبدیل به احساسات ضد اسلامی کرد و از این راه خدمت شایانی به استعمارگران نمود. لذا می بینیم افرادی که به کلی ضد دین و ضد مذهب و ضد خدا هستند، در آثار خود و نوشته های پوچ و بیمغز خود از زرتشتیگری و اوضاع ایران قبل از اسلام حمایت می کنند. هدفشان روشن و معلوم است. خب این بخش یه توضیحی داره که ما باید اول، در واقع من یه زیرنویسی هست از رو می خونم، بعد یه توضیح هست که برای این بخش باید بدیم که اینجا هم دچار اشتباه نشیم، چون ما تا زمانی که کامل این کتاب رو نخوندیم نمیتونیم چیزی بگیم. یه جاهایی سوالاتی ممکنه ایجاد بشه که باید صبوری کنیم، چون در ادامه جوابش رو دریافت میکنیم. پس گرفتن یک بخش از متن و قضاوت کردن کار منطقی و درستی نخواهد بود. اول اینکه در اون بخشی که میگن همه میدانیم که این اواخر افرادی بیشمار تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانی مبارزه وسیعی را علیه اسلام آغاز کردن، یه زیرنویسی دارن شهید مطهری با این عنوان که مسئله قومیت و ملیت پرستی در کشورهای عربی نیز روز به روز بالا می گیرد، به طوری که گروه بیشماری از مردم این کشورها با آنکه مسلمان هستند با تعصب خاصی تنها به جنبه عربیت خود تکیه می کنند و این خود همچنان که می دانیم نوعی مبارزه است با مقیاس‌های وسیع اسلامی که تنها به جنبه‌های انسانی و معنوی متکی است. نیز همانطور که می‌دانیم زیان این کار در درجه اول متوجه خودشان گردیده است و با آن همه کثرت جمعیت و مصالح جنگی نتوانستند با اسرائیلی‌ها برابری نمایند و بدون شک اگر اعراب به نیروی مذهبی خود تکیه می‌کردند هرگز دچار چنین شکستی نمی‌شدند. یکی از نویسندگان پاکستانی نوشته بود در جنگ جوان عرب و اسرائیل نیروی مذهبی یعنی صهیونیسم بر نیروی قومیت غلبه کرد. اگرچه در این بیان نوعی اغراق و مبالغه وجود دارد، یعنی عامل مذهب را در صهیونیسم زیاد دخالت داده است، زیرا در قوم یهود همیشه نژاد بر مذهب غلبه داشته و دارد، ولی از آن جهت که اتکای بیمعنی اعراب را بر عربیت تخطئه می کند صحیح است. در سال گذشته یعنی سال 1387 قمری که به حج مشرف بودیم، در مؤتمر یعنی رابطه العالم الاسلامی یکی از دانشمندان عرب سخنرانی بلیغ کرد و در ضمن سخنرانی فریاد می زد والله لم یدخل الاسلام المعرکة قط، به خدا قسم که در این مبارزه اصولا پای اسلام داخل نشده بود. اسلام هرگز وارد معرکه نشد. اسلام نبود که با اسرائیل می جنگید. عربیسم بود که با صهیونیسم می جنگید. خب اینجا لازمه که پس ما چند نکته رو با هم دیگه با توجه به این توضیحات برای خودمون شفاف کنیم. اینکه الان ما توی کشور خودمون مثلا مشاهده می کنیم، فضا به شکلی هست که یا یه گروهی هستن که به شدت به مذهب و عقاید مذهبی گرایش پیدا میکنن و با یک نگاه صفر و صدی هر کسی که خارج از اون دایره گرایش مذهبی باشه ولی عرق به کشور و وطن و مملکت خودش داشته باشه رو دفع میکنن و پس میزنن، عقلن منطقن مشخصه که این جز دافعه چیزی برای همین جمعیت معتقد و دغدغه‌ای که نشر معارف اسلام و حقایق اسلام هست نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در کشوری که تنوع عقاید هم حتی توش هست، حتی ما اقلیت‌های مذهبی رو جا دادیم، وقتی که شما حتی بر اساس همون مکتبی که حقه و ما قاعدمون اینه که باید این مکتب استوار باشه و حاکمیت بر اساس این مکتب باشه، ولی با درک و توجه تفاوت ظرفیت‌ها و نوع فرهنگ پذیری و رشد آدم‌ها و ضعف‌هایی که باز از جانب مذهبی‌ها نمیشه انکار کرد که وجود داشته، ما تنوعی از گرایش‌ها رو الان در کشورمون داریم. حتی به دلیل قدرت شدید رسانه‌ای ریزش هم داشتیم. کنار رویش‌های ارزشمندی که وجود داره، ریزش هم وجود داشته. کسانی که بر اساس بد عمل کردن یا اشتباه عمل کردن از سوی بعضی از دیندار نماها واقعا از گرایش های مذهبی دور شدن، ولی هنوز اینها گرایش و علاقه و حب وطن و عرق ملی به معنای همون همبستگی میهنی در وجودشون هست. و اگر فقط به حکم اینکه اون گرایش اصلی رو از دست دادن، این گرایش فرعی هم دیده نشه و پس زده بشه، محصولی جز نفرت و کدورت و فاصله گرفتن یا رفتن از این آب و خاک و سرزمین نداره. پس عقل سلیم و منطق میگه که باید در این فضا این تنوع گرایش فکری و عقیدتی بر اساس شرایط موجود رو در نظر گرفت. اینکه این جاذبه و پذیرش و تکیه بر فصل‌های مشترک رو در فضای امروز که تمام تلاش همه جانبه دشمن خارجی بر تفرقه هست و فروپاشی از درون یک سرزمین هست در نظر بگیریم، این باعث میشه که دست دشمن رو، دست مکر دشمن رو بخونیم که اصلاً معنی نداره جنگ مذهبی یا جنگ قومیتی یا جنگ ملی. اگر یکی بر اساس عشق عقیدتی در میدان هست، باید این ورودی باشه، این پذیرش باشه. اگر کسی بر اساس حب ملی و وطنی داره به این سمت، یعنی به سمت وحدت گرایش پیدا میکنه، باید باشه. واقعا پله پله تا ملاقات خداست. و با این نگاه، این که اگر میبینیم اینجا شهید مطهری محکم و خیلی جدی رد میکنن ملیگرایی صرف رو در برابر اون فرهنگ عمیق ایرانی که با اسلام آمیخته شده، از این جهته که در بحث پان ترکیسم، پان ایرانیسم یا پان عربیسم، بحث اینه که اصلا دیگه اون وجه الهی مذهبی دینی کلن نیست و همون افراط نجات پرستی است که همون نمیتونه یک ملت و یک جامعه و یک امت رو سر پا نگه داره. در واقع مجموعه ای که ایدئولوژی عمیق، غنی و یک پارچه که در تمام فرهنگ جامعه رسوخ کرده رو نتونه ارائه بده، فقط به واسطه این که در گذشته ما وجود داشته نمیتونه باعث همبستگی و یک درد مشترک بشه که بتونه دارای قدرت شه. الان تمام ویژگی بارز رزمندگان ما و سیستم نظامی ما که تأثیرگذارن در حفظ امنیت داخلی و خارجی، وقتی بررسی میشه، مهمترین وجه قابل امتیاز که بهشون قدرت و نیروی شگفت میده، اون ایدئولوژیک بودن این نیرو هست. یعنی فکری پشت حرکتش هست، اعتقادی داره، انگیزه‌ای داره که از جونش، مالش، خانوادش میزنه و در برابر مجموعه‌ای که با زور پول یا مثلا فشار زندگی یا بی خانواده بودن تشکیل ارتش و نظام میده، خب معلومه که کدوم قدرت دست برتر میشه در آینده نچندان دور. به خاطر همین این خیلی مهمه که حواسمون باشه از این قسمت کتاب برداشت اشتباه نشه. اگر شهید مطهری بحث ملیگرایی صرف رو میزنه، به خاطر اینه که پشتش نیت سالمی نیست. نه اون کسانی که قلباً عرق ملیگرایی دارن ولی در خدمت همین جامعه اسلامی، جامعه فعلی در حال فعالیت و تلاشن، یا حتی با تعریف کلاسیک در تعریف ملیت ایرانی قرار نمیگیرن ولی در مسیر حفظ امنیت و حفظ قدرت و دفاع همین ملت، در واقع لباس سربازی همین مجموعه رو میپوشن و از حق و حقانیت دفاع میکنن. این تذکر به نظر خیلی مهمه، به خاطر اینکه متاسفانه بعضیا خوب گوش نمیدن، خوب نمیخونن و خوب مطلب براشون جا نمیفته، بعد دچار سوء برداشت میشن. پس اگر لازمه یک بار دیگه این خطها رو باید در تنهایی آدم بخونه، متوجه بشه منظور اون رفتارهای افراطی هست که در هر حال دنبال برپایی حق و حقیقت نیست، دنبال یک گرایش هایی که پشتش یه سری افکار مسموم هست و بعضی ها خواسته بعضی ها ناخواسته درش قرار میگیرن. و نکته بعد این که این کتاب رو باید کامل خون، برشی از یک تکی از کتاب و ضعف در تجزیه تحلیل و اشتباه نتیجه گرفتن، آدم رو از مسیر اصلی و حقیقی کتاب ممکنه دور بکنه. پس باید خیلی حواسمون جمع باشه، چه در اینجا چه به صورت کلی، هیچ وقت از یک بخش از صحبت کسی یا از یک بخش از یک کتاب نباید ما سریعا قضاوت کنیم و هزاران عامل دیگر رو در نظر بگیریم که توی اون یه تیکه بخش نیست، در حالی که خود اون نویسنده یا شاید خود اون سخنران در بخش‌های دیگه به اون پرداخته.